دارم میرم.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت گل سرخ
در کرب و بلا از شام بلا بوی گل آید با شور و نوا افسرد صدای بلبل آید باد سبا بر دوت و با زهرای اطهر
اگرچه کنه حقیقت عشق از حیز ادراک بیرون است، اما آثار آن از حد و عصر افزون است. کمین اثرش بی‌نیازی و خانه براندازی است و در راه معشوق جانبازی. سالار شهیدان، این یک کتاز عرصه عاشقی، جان و عزیزتر از جان را در راه خوشنودی دوست و اراده او مشتاقانه فدا کرد. طبعاً از نثار مال و خواسته در راه رضای جانان پیشگام و پیشتاز بود. همراهان عزیز سلام. سقای عشق و ادب در روایت گل سرخ امروز خود را به چشم می‌کشد. شب دهم محرم سال 61 هجری است. ماه آرام و رنگ پریده بر این دشت ستمگری و مظلومیت، بر این دشتی که نام مرگش زندگی و نام زندگیش مرگ شده، آهسته آهسته بالا آمد. بالا آمد که دو تضاد اندیشه و فکر بشری و دو تضاد صفت انسانی را در دو طبقه مردم تماشا کند. در آنجا چه دید؟ خون و اندوه دید یا شادمانی؟ به یقین شادمانی و سروری که در چادرهای 72 تن فداکاران حسین دید، سرور و شادمانی مطمئن، بی دغدغه و بدون کمترین دلهوره بود. ولی سرور و شادمانی که در لشکریان بسیار عمر ابن سعد دید، پر از دغدغه و تشویش و آکنده از دلهوره و ترس بود. اینها از همه ترس داشتند و آنها از هیچ کس بیم نداشتند جز از خدا. اگر حزن و اندوهی هم در آن دو سپاه دید، باز با یکدیگر فرق بسیار داشتند. یکی از کمی بهره‌برداری این دنیا اندوهگین بود، دیگری از ناچیزی توشه‌ای که از اعمال نیک خود برای جهان دیگر داشت. حزن دومی صاف بود و اولی پر از کدورت‌ها و آلوده به هزاران دلمه‌ها و چربی‌های سودپرستی. در چادر بزرگ و سبز گروه اول مردمی را دید که پشت سر یک چهره مردانه و بسیار محبوب با اطمینان خاطر مشغول راز و نیاز به درگاه الهی بودند. در چادرهای دوم که بیابان را سیاه کرده بود، افرادی را تک تک مشغول به خود دید که در اندیشه غارت فردا و گرفتن پاداش و مزد قساوت و بیرحمی خود بودند و نقشه هایی برای سربریدن و سرآوردن و مسله کردن و پاره پاره نمودن اجساد طرح‌ریزی می کردند. آن شب را هر دوی این گروه به فکر و اندیشه های مخصوص به خود تا صبح نخوابیدند. عمر ابن سعد و شمر ابن ذوالجوشن در پی تدبیری درست با هم به گفتگو نشستند.
ابن سعد، چه میخواهی بکنی با این قوم؟
طبق فرمانی که تو از عبید الله بردی، فردا کار را به پایان میرسه.
نمیتوانی، گمان خطا میبری.
چرا؟
برای اینکه عباس در میان آنها است. آیا دلابری های عباس را دیده؟
چه نفعی میبری از این که مرا از وی بیم دهی؟
من در جنگ صفین بودم و دیدم که عباس با سپاه معاویه چه کرد. خبرش باید خود دهان به دهان میگشت. همینقدر بگویم که لشکر دشمن به تحسین جنگ آوریش فریاد میکشید، چه رسد به سپاه خودی؟ این را هم بدان که آن زمان عباس 13 ساله بود و اکنون 35 ساله.
هرقدر عباس جنگاور و شجاع هم باشد، او یک تن است. غافلی که چند هزار سپاه از کوفه و شام و عراق به اینجا گسیل شده است.
به کسی بگو که این سپاه را نشناسد. همی یا از هراس اینجا گرد آمدند یا به طبع. از این چند هزار یک تن را به من بنما که حاضر باشد جنش را برای من و تو که سهل است برای ابن زیاد و یزید فدا کند. تو خودت بهتر می دانی که اگر آن شیر به این گله چند هزاری بزند، آنشان حتی جرأت فرار پیدا نمی کنند.
حال می گویی چه کنیم؟
من چاره‌ای برایش اندیشیدم، شاید مؤثر افتد.
چه چاره‌ای؟
برای عباس از ابن زیاد امان نامه گرفتم.
پس چرا تعلل میکنی شم؟
مکم نمیبینی آن سورا نماز مغرب را اقامه میکنم.
نمازشان که تمام شد، برو و تکلیف را یک سره کن.
فرمان برداره ابن زیاد.
یاران امام چون پروانه‌ای گرد او جمع شدند و به سخنانش گوش فرا می‌دهند. می‌خواهند بار دیگر بودنشان را در کنارش تضمین کنند.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین.
بهترین نیایش و ستایش را به درگاه الهی می‌برم و در همه احوال حمد و ثنای او میگویم که چنان پیامبری برای من فرستاد و دانش قرآنی به ما عطا کرد و راز دین را به ما آموخت. و اما ای شمایان، من یارانی با وفاتر و بهتر از یاران خود و اهل بیتی از اهل بیت خود نیکوکارتر و صمیمی‌تر نمی شناسم. خداوند شما را جزای خیر دهد. من می دانم که فردا روز ما در مقابل این دشمنان پایان می یابد. من در کار شما اندیشه کردم و مصالح شما را در نظر آورده. همه شما آزاد هستید که از همان راهی که آمدید بازگردید. این دشمنان که در مقابل ما صف کشیده اند، این خیلی چندین هزار در پی من آمده اند و فقط مرا می خواهند. شما هر کدام که می توانید زنان و کودکان مرا هم بردارید و در تاریکی شب جان خود را برهانید.
مولای من،
برای جنگیدن
چرا چنین کنیم؟ برای اینکه بعد از شما بمانیم، نباشیم که دنیای بی شما را ببینیم. به خدا سوگند که چنین نمی کنیم، میمانیم تا پای جان.
ای فرزندان عقیل، قتل پدر والا مقامتان برای شما کافی است. دیگر شما خود را به خطر نیندازید و جان خود را به سلامت در ببرید. من این اجازه را به شما میدم.
ای فرزند رسول، ما چگونه شما را تنها گذاشته برویم؟ ما در رکاب تو با دشمن آنقدر می جنگیم تا به جایگاه تو نائل آییم. زندگی بعد از تو بر ما ننگ باد.
درست
ننگ باد.
ما تو را رها کنیم تا هیچ پاسخی برای خداوند نداشته باشیم؟ به خدا قسم از تو جدا نخواهیم شد تا نیزه های ما را در سینه های دشمنانت فرو نشانیم. من مسلم ابن اوسجه به خدا قسم اگر شمشیری نداشته باشم با سنگ به جنگ دشمنانت خواهم رفت تا در رکابت جان دهم.
من سعید ابن عبدالله در پی آنم که در برابر تو به خاک و خون غلطیده و جان دهم.
ما نیز
ای مولای من حسین، سوگند به خدای تعالی که من زهیر ابن قین آرزومندم در این میدان جنگ کشته شوم، پس از آن زنده شوم و باز جنگ کنم و کشته شوم و باز هم تا هزار بار کشته و زنده شوم و همچنان در راه تو بجنگم و جوانان و اهل بیت تو را در برابر حملات دشمن حفظ کنم.
ای مردم آزاد، بهش درهای خود را به روی شما گشوده و پیامبر خدا و آنان که در راه حق و حقیقت کشته شده اند انتظار قدوم شما را دارند و به استقبال شما شتابند. پس با همان دلاوری بی همتای خود از عقیده تان و از دین خدا و آیین پیامبر او و اهل بیت دفاع کنید و خدا بزرگترین اجر و پاداش را به شما میدهد.
های من شمر ابن زلجوشنم. کجایم خواهرزاده های من؟ عباس، عبدالله، جعفر و عثمان.
اینجا در پی چه آمده؟
اگر مولایم رخصت دهند همینه کار او را می سازیم.
شمراس با سوارانش نزدیک خیمه آمده، خواهرزادگان خود را می طلبند.
من پاسخش را می دهم. برادرانم شما نیز بیایید. بگو شمر، کاری هست؟
شما به اقتضای قوم و قبیله خواهرزادگان منید، برایتان امان نامه آوردم. خوش ندارم که در این سپاه بمانید و جانتان را ببازید. به این جهت خود را برای برادرتان حسین به کشتن ندهید، به این سو و به این سپاه بیایید. این امان نامه را ببینید.
خدا تو و امان نامت را لعنت کند. تو به فکر خیشاوندی ما با خودت هستی، اما به خیشاوندی حسین با رسول الله فکر نمی کنی؟ ما در امان باشیم و فرزند رسول خدا در امان نباشد؟ برای ما طوق طاعت ملعون و ملعون زاده ها را آورده ای؟ ما در امان خداییم و و نیازی به امان شما نداریم. حال بی لحظه درنگ بازگرد.
باشد باشد، من با شما حجت را تمام کردم. هر که چنین میخواهی باز میگردم. های بر میگردیم.
عباس به خیمه امام باز می گردد و گزارش مذاکره را عیناً تقدیم محضر او می کند و امام دل عباس را که از خباثت دشمن به درد آمده به دعای خیری مرهم می نهد. وقتی که ماه باشی، پلنگ ها هم خودشان را به بلندی می رسانند و به طمع چنگ انداختن بر صورتت جست و خیز می کنند. و چه عباس؟ رسوایی خودشان را در دره‌های هلاکت رقم می‌زنند. آنها در خیمه‌هایشان درباره اماننامه تو گفتگو می‌کردند و تو بنی هاشم را در خیمه جمع کرده بودی و آنها را برای جنگ و دفاع از امام مهیا می‌ساختی. چنان شبیه حسین حرف می‌زدی که اگر کسی تو را نمی‌دید گمان می‌کرد که حسین مشغول خطبه خواندن است. گفتی برادرانم، برادرزاده ها و عموزاده هایم، فردا چه می کنید؟ همه گفتند امر امر شماست. تو گفتی فردا اول این شمایید که به میدان می روید و بعد اصحاب و دیگران. مبادا اصحاب پیش از شما بنی هاشم پیش پای مولای من حسین به جنگند و کشته شوند. ما که به امام نزدیک تری. همه گفتند همین که شما می فرمایی و از جا بلند شدند و با تو و یک دیگر پیمان بستند که سر به فرمان تو بسپارند و در جانفشانی از دیگران پیشی بگیرند. پس از آن همه به خیمه های خیش برگشتند و مشغول عبادت شدند، نماز و مناجات و تلاوت قرآن. آنچنان که وقتی از کنار خیمه ها می گذشتی نوایشان روحت را نوازش می داد. تو مشغول نگاهبانی از خیام شدی تا خود صبح و این بود که زنها و بچه ها توانستند با آرامش سر بر بالین بگذارند و از غوغا و عربده‌های دشمن نهراسند. اکنون ای عباس، با چشمهایی که دمی تا به صبح نیاسوده است چگونه سر می کنی؟ این درست است که چشم امید بچه ها به توست، اما یقین بدان که همه این کودکان تو را بیشتر از آب دوست دارند و همه جهان را با دست‌های تو عوض نمی‌کنند. باور کن که همه این کودکان حاضرند از آتش جان بسپارند اما جان تو را در مخاطره نبینند. باور کن که همه این کودکان حاضرند دل‌های کوچکشان را پیش نگاه نگران تو سر ببرند و تمام حیاتشان را برای یک لحظه بیشتر ماندنت قربان کنند.
مولای من، سینه‌ام به تنگ آمده، قلبم دارد از شدت اندوه می شکافت، دیگر توان ماندن نیست. رخصت فرمایید اکنون به میدان بروم.
عباسم، تو علمدار لشکر من.
مولای من، دیگر کسی نمانده تا من برایشان پرچم نگه دارم.
ابتدا برو حجت را هزار بار بر این قوم تمام کن. بگو که جنگ جای خود، بستن آب بر کودکان و زنان شرط انصاف نیست. تا بعد.
بله مولای من.
هی هی گویا برای نبرد نیامده، میخواهد سخن بگوید.
آرام باشید، میخواهم بدانم چه میخواهد.
بیست ایوان ایومن سر، این حسین فرزند رسول خداست. شما یاران برادران و عموزادگانش را کشتید و او را با کودکانش تشنه و تنها رها کرده اید. تشنگی جگرهایشان را با آتش کشیده، جرعه آب بانند رسانید، ورنه زنان و کودکانش از تشنگی جان می دهند. به هوش باشید که من حجت را برای فردای قیامت بر شما تمام کردم و خدا خود می داند که با شما چه کنند.
آب میخواهند.
جرعی آب باند برسانه.
ای فرزند اوتراب، به برادرت بگو اگر تمام روی زمین بدل به آب شود و در اختیار ما باشد، ما قطره ای به شما نمیدهیم، مگر اینکه با یزید بیعت کنید.
هیهات که مولایم حسین چنین کنید. مولای من حسین جان، سخن در آنها اثر نمی کند.
می دانستم برادر،
من مشتاق نبرد با دشمنان تو هستم.
عباسم، اگر تو بروی دیگر کسی برای من باقی نمی ماند. باشد، اگر چنین می خواهی برو.
عمو جان،
عمو جان،
ما تشنه ایم، آب میخواهیم. دهانم خوش شده، جرعه آب برای ما بیاور.
عمو جان عباس، آیا برای ما آب بیاوری؟
آیا میتوانی پیش از نبردت یک مشک آب برای اهل حرم بیاوری؟
به روی دیده مولای من. عزیزانم به خیمه بازگردید، همینک برایتان آب میاورم.
عمو جان این مشک را بگیرید.
عباس مشک را چون عزیزترین کودک جهان در آغوش گرفته، بند گنداغش را به دور گردن انداخته، با دست چپ سپر را حایل مشک کرده و با دست راست شمشیر را در هوا میچرخاند و پیش میتازد. آنچه هر دم پیش روی عباس از لابلای نخلها بیرون میجهد دشمن نیست با اسب و نیزه و شمشیر، علفهای هرزیست که به داس عباس درو می شود. آنچه اکنون کار را بر عباس دشوار کرده تعداد چند هزاری سپاه دشمن نیست، کمینهای ناجوان مردانه پشت نخلها هم نیست، گرسنگی هم نیست، تشنگی طاقت سوز و جگرگداز هم نیست، خستگی هم نیست، زخمهای متعدد سر و صورت و سینه و دست و پا هم نیست. تنها یک چیز جنگیدن را بر عباس دشوار کرده و آن آزاد نبودن دستهای عباس است و آن کودکی است که عباس در بغل دارد و حفظ جانش را بر جان خیش مقدم می شمارد. کاش آنچه در آغوش عباس است کودک بود. کودک اگر خراشی هم بردارد، مصدوم و مجروح هم اگر بشود، باز به مقصد میرسد. جان مشکی که در آغوش عباس است از جان کودک هم لطیفتر و آسیب پذیرتر است. اگر خراشی بر بدن مشک بیفتد، اگر تیری بر بدن مشک بخورد، اگر نوک نیزه یا تیزی شمشیری با مشک مماس شود، تمام هستی عباس برباد میرود. تمام امید کودکان به یأس تبدیل می شود. عباس باید هم از مشک محافظت کند، هم از جان خیش. حفظ جان برای حفظ آب و حفظ آب برای حفظ جانان. اگر عباس نماند چه کسی آب را به خیمه ها برساند؟ و اگر آب نماند عباس با چه روی خودش را به خیمه ها برساند؟ آنچه اکنون در آغوش عباس است فقط یک مشک آب نیست، آبروی عباس است، حیثیت عباس است، یک خواهش نگفته سکینه است که عالمی با آن برابری نمی کند.
اما برای من آب می آورد؟
آری، کمی تحمل کنید، به زودی باز می گردد.
اگر نیاورد چه؟
مگر ممکن است عموی من کاری را بخواهد و نتواند؟ دمی دیگر همگی با دستهای با کفایت عمو عباس سیراب می شوید تا بیاورید، تا عمو برایتان آب بیاورد.
من همینجا روی این خاک ها منتظر می نشینم تا بیاید.
عمو اگرچه مشک را برده اما دور نیست که فرات را با خود بیاورد.
پس دشمن چه؟ او آیا او
دشمن؟ دشمن از شنیدن نامش میگریزد، چه رسد به شنیدن پای اسبش. برویم داخل خیمه تا بیاید.
ادب عباس در همه عمر این بوده است که خواسته نگفته حسین را بشناسد و در اجرا و اجابتش سر بسپارد. امروز اما حسین خواستش را آن هم با لحن خواهش و خضوع به زبان آورده است. پس برای عباس این فقط یک مشک آب نیست، قیمتی ترین محموله عالم است. این فقط یک مشک آب نیست، رسالت تاریخی عباس است. در آینه این آب پدرش علی نشسته است، مادرش ام البنین رخ نموده است، زهرای مرضیه تجلی کرده است. همه پیامبران اکنون در کربلا صف کشیدند و بیتاب تشنگی فرزندان پیغمبرند. جان عمو برای حرم فکر آب کن، رفع آتش ز عطرت ختمیم آب کن. سقای تشنگان حریم خدا تویی، از بحر تشنگان حرم فکر آب کن. ای یادگار فاتح خیبر عنایتی، راه شریعه بسته بود فتح باب کن. در خیمه ها ز تشنگی افتاده انقلاب، خاموش ز آب و آتش این انقلاب کن. گر لحظه ای نرسد آب در حرم، از غرز دست می رود اینک شتاب کن. یا از فرات جرعه آبی به او رسان، یا طفل شیر خاره ما را به خواب کن. و این روایت همچنان ادامه دارد.